بسم الله الرحمن الرحیم. کفایسه استاد فهمانی 22/96 صفحه 203.
به لحاظ مصداق خارجی درست میکنه. در مصداق خارجی واقعا ملحوظه که گاهی اوقات خلط امور خارجیه تو عوارض و لواحق، گاهی اوقات تو اصل حقیقت موضوعه. مثل این که مثلا یه نمکی تو آب شک کنیم حل شده یا نشده، این واقعا نمکه داره ابن میره، در مقابل جایی که مثلا خدمتون عارضم این نمک نیست، این مثلا کریستالیه که تو آب حل نمیشه، اونش دیگه واضحه. به خاطر همین اشکال محقق خوی علی الله مقامه فقط استصحابش رو موضوعی قبول کرد، دیگه حکمی زیر بار نرفت. این اشکال خیلی اشکال جدیه، فقط به خاطر همین اشکال. ایشون با اینکه استصحاب اماره میدونه، فقط شبهات موضوعیه، اصلا شبهه حکم زیر بار استصحاب نمیره، خاطر همین مشکل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. یادم رفته بود بگم، میخواستم هم آخرش بگم، شایدم نگفتم، خیریتی شد. خب رسیدیم به این، دیگه تمامش کنیم سریع‌تر برسیم به روایات، وقتمون گرفته نشه. رسیدیم به استدلال بعدی. استدلال بعدی گفتم تقریرش هم کردم از بیرون، مستدل قائل به بقاء ظن، واقعا ظن شخصی، مستدل قائل به بقاء ظن، میگه وقتی که قطعی داشته باشیم شکی کنارش بیاد از کسر و انکسارش ظن حاصل میشه و ظن معتبر. آخوندم دو تا اشکال میکنه، میگه اولا صغرا هم کی گفته حتما ظن حاصل میشه، که منظور ظن شخصیه که باید دلیل برای حجیتش اقام میکنه، اگه منظور ظن نوعی انا لنا به اثبات ذالک، اگر هم در دلیل تازه حاضر هم اول کلام که این ظن معتبر باشه، اصل در ظنون عدم حجیت الا ما خرج، حالا مد دلیل المخرج لحاظ از ظن، یا باید بنا و غلاه باشه برگر به دلیل قبلی، خودش که دلیل برعصه نیست، مگه اینکه اسباب انصداد درست کنید که اونم محل نزاعمون نیست فعلا. بعدم اجماع رو نقل میکنه آقای آخون، و آخرش هم همون تقریر اجماع هم در واقع یه چیزی تو فضا شک در رافعه، که وقتی یه چیزی ثابت باشه و بعد ما شک کنیم در عروض مانعی که بخواست از بینش ببره، اجماع فقها بر بقائه. لذا در خیلی موارد فقه اگر نبود این اجماع بر بقا، ما فتوای به ابقاء حالت سابقه نمیدادیم. آخوندم جواب میده که بابا این مسئله جای اجماع نیست، همه حرفایی که شیخ زده بود رو تکرار میکنه. بخونیم عبارت، چون وقتمون تلف نشه برسیم به روایت. الوجه الثانی ان ثبوت فی السابقه موجب للظن به فی اللاحق. تقریبا
اون کسی
که
قرار
اولاش اشکالش اشکالش
آره فیه خون بان نخوندیم شما؟ تا بلا او غفلتا
خون عجب،
اشکال اول هم یه خطش خوندیم.
خب بخونیمش، باش من فکر کردم گفتیم اینا رو. و فی اولا، من گفتم روایت تمام میکنیم، کل روایت اول تمام میکنیم. و فی اولا منع استقرار بناء العقلاء علی ذلک تعبدا، گفتیم که صغرای اشکال صغرایی داره، اشکال کبرایی داره. اولا این این بناء العقلاء از ما نحن فیهمون نیست، بل اما رجاء و احتیاطا، مثال زدم برای هر کدوم دیگه یادتون هست، او اطمینانا بالبقاء او ظنا ولو نوعا او غفلتا، کما هو الحال فی سایر الحیوانات دائما و فی الانسان احیانا. این کما هو الحال مال غفلتن ها، حیوانات غفلتن اینطوری هن، انسان هم گاهی اوقات غفلتن اینطوری عمل میکنن. اشکال صغروی، اما کبروی سلم نازاله که اصلا بنا و غلا اینم باشد، لکنه لم یعلم ان الشارع به این بنا رازن و هو این بنا عند الشارع مازن، امضا شده و حجت و حتمیه. خب حالا که ما لم یثبت دلیل معتبر و یکفی فرد عن مثل این بنا و قلا ما دل من الكتاب و السنه علی النهی عن اتباع غیر العلم، یک، و ما دل علی البراءه او الاحتیاط فی الشبهات، دو، حالا که دو تا دلیل بر نفع داریم فلا وجه لاتباع هذا البنا. سلام علیکم فیما، خب پس دلیلی نداریم که قبول کنیم این بناء عقلا را، فیما لابد من اتباعه من الدلاله علی امضاء الشارع، مثلا در جایی که ما نیاز به امضا داریم اونجا نمیتونیم از این بنا استفاده کنیم. خب دوستان این تیکه به شدت محل خدشه واقع شده این ذیل عبارت معلومم هست. قبلا آقای آخون برامون اگر یادتون باشه ذیل دلیل بناء عقلاء بر حجیت خبر واحد یه بحث صغروی داشت که بناء عقلاء بر حجیت خبر واحد چقدر غلیظه، یه بحث کبروی داشت که اگر بناء عقلاء بر خبر واحد بیاید آیا میشه با آیات ناهی از اتباع العمل به غیر العلم بناء عقلاء را رد کرد؟ درست شد؟ چی گفتم آقا؟ یه بحث صغروی است، آیا بناء عقلاء بر خبر واحد وجود داره یا نه، یا چقدر درجهش؟ دو، حالا اگر سلمنا بناء عقلایی داریم آیا آیات ناهی عن اتباع العمل به غیر العلم توانه ذب بناء عقلا رو داره یا نداره؟ یه چیزی شما عند المعاصرینتون به سمعتون خورده، اونم این که میگن که دلیل راده از بناء عقلا باید دلیل بالخصوص باشه، دلیل بالعموم توانه نفی بناء عقلا رو نداره. این جمله خروجی همون دلیل همون بحث آخون تو خبر واحده، اما آخون یک صفحه و نیم بحث کرد تا به این رسید. خیلی هم بحث پیچیده و دقیقی بود، الان نمیخوام توضیحش بدم دوباره، اما تو رو خدا اینطور که نگاه میکنید انگار یادتون نی دقیق، یه نگاهی بهش بکنید، خیلی دقیق بود، خیلی هم مهمه. بقیه هم که دیگه هر اسمشه نمیارن، مثل مراتب و حکم از بقیه اسمشه نمیارن نونش میخورن، بقیه هم اسم اون حرف رو نمیارن، اما نتیجهش استفاده میکنن. نتیجهش این است که ما دلیل بالعموم نمیتونه نفی کنه بناء عقلا رو، دلیل بالخصوص میخواد، یا رادع بین میخواد، رادع بالنص صریح میخواد، رادع بالعموم، رادع بالاطلاق، رادع بالکنایه، برا عقلا رادعیت نداره. اون حرفو چون اونجا آخون مثل یه اصالت الوجودی اثباتش کرد، اینجا خلق الله همون استفاده کردم بر رد آخون که آیات ناهی عن اتباع العمل به غیر العلم نمیتونه نفی از بناء عقلا باشه به شرط سلمنا. اشکال صغروی، اشکال کبری، سلمنا ذلک تو گفتیه، یعنی قبول که این صغرا بناء عقلا داری، اگه داری کبرا دیگه نمیتونه رد این چنینی توش وجود داشته باشه. اما براءت و احتیاط خوبه، براءت از چه جهت خوبه؟ اگه دلیل براءت و احتیاط حکم تعبدی باشه در فی موضع شک، ما فی موضع شک باید بدیم به دلیل براءت و احتیاط، یعنی دلیل براءت و احتیاط کل مخصصه برا بناء عقلا، بناء عقلا همه جا جاری می شده الا در اینجا که شارع بیان خاص داره، گفته عند الشبهات حق ندارید از بناء عقلا استفاده کنید از قاعده من که براءت یا احتیاطه، اونو میشه تعقل کرد، تازه اونم محل نزاع چون اونم اطلاق و عموم داره، اما باز میشه، اما از آیات ناهیه از مطلق ون برا ردع بناء عقلا نمیشه استفاده کرد. جانم
صورت
همون اشکال کبروی آخون، همه اشکال صغروی آخون، همه اشکال صغروی آخون، میشه که همه اشکال کبروی آخون، کبروی آخون
فرمودید که پس این رواسته استثابی، حجیت استثاب داریم، فلی همزه علایقینه اینا، خودش امضای همزه شما میخواید ارتکازی
بگیرید، چون بچه جور دارید ازش دست میگید. نه جواب میده، دقیقش داره میگه، میگه اگر اونو میخواید ارتکازی معنا کنید، ارتکاز به امر عقلا معنا کنید، ارتکاز به امر عقلا او روایت بیان خاص امضاء ارتکاز امضاء بناء، مگه نه ارتکاز امر عقلا؟
نه اونا جواب میدن مثلا تو باب خاص وجود
بناء، حالا میرسیم. نه آخوند نمیخواد با جدل کنی، داره میگه خود آخوند، خود شیخ، خود آخوند و شیخ اون رو ارتکاز امر عقلایی و امضاء ما هو المرتکز عند العقلا میدونن، ولا یختصونه به باب الوضوء او الطهاره و غیرها. میگه پس دیگه شما وقتی داری اونجا اینطور حرف میزنی، اینجا اینطور حرف نزن، حرف درستیه، یعنی اینجا قالبی داری نگاه میکنی به خودش، انگار بنا رو گذاشتی میزنی لط و پارش کنی، بعدا خودت یه طوری حرف نزن، میخوای رو همین شاخه خودت میخوای بشینی، بعدا میبریش، بعدا دیگه شاخه ای نداری برای نشستن، حرف درستیه. خب بریم بحث بعدی، عبارت چه بخونیم؟ توضیح دادم از بیرون عبارتشون الوجستانی، من اینا رو سریع میرم چون مطلب خاصی ندارن بحثشونم کردیم، تا برسیم به جایی که بحث داره. ان ثبوت فی السابقه موجب علتون لظن بما ثبت فی اللاحق و فیه منع جواب منع اقتضاء مجرد ثبوت سابقا لظن بالبقا فعلا ولا نوعا. فعلا یعنی ظن شخصی بالبقا، همین الان در صبح نفس من ظنی باشه. نوعا یعنی ظن نوعی باشه، این عقلا بقاشون بر ظن میذارن. خب میگه نه لا وجه. چرا؟ فانه لا وجه له این حصول ظن اصلا، لا وجه الا مگر یه توجیه برای این وجه پیدا کنیم. چی؟ کون الغالب فی ما یثبت ان یدو، غالبا چیزی که باشد میماند. دوستان این جمله کون الغالب فی ما یثبت ان یدو تو ذهنتون باشه برای بحث مقتضی و مانع. مع امکان ان لا یدو، ممکن هم نماند. والحال که هو الان غیر معلومه، الان هم که ما نمیدونیم که یدون موند. تمام شد. پس آقا سقرویان ما نفهمیدیم چی میخواید بگید.
حمله به غالب هم میگه
حمله ولو سلم حالا سلمنا، اصلا نه ما فهمیدیم شما میخواستید حمله غلبه ای داشته باشید. خب حمله غلبه ای حالا فلا دلیل على اعتبار این ظن، البته دلیل بالخصوص میخوای در انسداد سر جا خودش، ما دلیل خاص نداریم. معنوز الحجه قیام الحجه على عدم اعتبار الظن بالعموم، اصل در ظنون عدم حجیته، مگه دلیلی باشه اینجا که دلیلی نداری. تمام شد. فقط یه نکته به شما بگم رفقا، ببینید آخوند هم بناء اقلاعه رو هم اینو، به این بناء اقلاء رو گفت تعبدن نیست، ممکنه اطمینانن باشه رجاءن باشه، دیدید هم الان داره میگه که این غلبه دلیل بر حجیتش ما میخواد. این حرفا برای چی خوبه؟ برای این که ما بنامونو گذاشتیم الحکم بالبقا تعبدن، یعنی همون حرفی که شیخ تو تعریف گفت، گفت لا لعجل وجود علتهی او دلیل ابقا، لعجل الاستصحاب لا لعجل وجود علتهی او دلیل. ممکنه کسی مدعی بشه اندل اقلا واقعا ثبوت مقتضی علت بقائه بالقفلت عن الموانع، این قاعده مقتضی و مانع، همون مثالی که من بیرون براتون زدم، مثالی که بیرون زدم بود، گفت که تو میخوای از اینجا بلنشی بری اونجا، اول مطمئن شو اونجایی هست، نری اونجایی هم نباشه آواره بمونی. این حرف اندل اقلا حکیمانه است، یعنی دلیلی بر حجیت نمیخواد، خودش دلیل خودشه. این حرف اقلا یبنون اعمالهم علا طبقه، پیش اقلا این مثل دو تا چهار تا هست، دقیق فرمودید؟ بعد این تهش چیه؟ ابقاء بر حالت سابقه مگر یقین به حدوث مقتضی جدید بشه. موانع نمیتونن حالت سابقه رو عبیم ببرن، که الان مانع اینجا چیه؟ مثلا تو بخوای کارت شغلت ول کنی بری شغل دیگه به دست بیاری، مانع از ادامه این شغلت اینه که او سود بیشتری داره، میگه ولش کن، بعد اول یقین کنی به او ما ثبته یدون. این هم این وجه دو، همون وجه بناء اقلا، دوتا یه تقریر مقتضی مانع دارن، ما هم که داریم ذبشون میکنیم چون بنامونو گذاشتیم استصحابه یه تعریف خاص داره، ابقاء تعبدی، لذا میگیم این دوتا به درد نمیخوره. و الا اگر ما روز اول دوباره یه نون دیگه بخوریم، روز اول آقای خسرو بگی استصحاب هم معنای لغویش میگرفتیم، نه به معنای اصطلاحیش، اونم اصطلاح اخص اصل عملیش، به معنای اعمش میگرفتیم، میگفتیم بریم تو ادله ببینیم چی در میاد، حتی ارکانو میگفتیم وقتی ادله رو اقامه کردیم ببینیم ارکانی که از ادله در میاد چیه، یعنی نتیجه تابع حد هر حد وسطی به حیاله و استقلاله بود، بعد ممکن بود از باب استصحاب سه تا قاعده در بیاد، دو تا قاعده در بیاد، یعنی مثلا این دو تای اولی که ما اقامه کردیم اتوش یه قاعده در میاد به نام مختزی و مانع، با دلیل عقلایی با حجیت لغوی ارکانش هم ارکان خاص خود چه اماره هم هست. ولش کن بریم سلاغ روایت ببینیم ممکن چند تا قاعده توش در بیاد. این قاعده عند العمل در فقه، اما نه ما موضوع مختص کردیم به همون استصحاب اصطلاحی اصل عملی کذا و شذا، ارکانمون هم معلوم کردیم، حالا با چوب اونا داریم اینو میرونیم، میگیم اینا او رو اثبات نمیکنه. قطعا او رو اثبات نمیکنه، اما بالاخره یه چیزی اثبات میکنه. میخوام دقت کنید به قصه. جناب شیخ روز اول بحثو نبست، گفت من تعریف میکنم اما در مقام دلیل ببینیم از دلیل چی به دست میاد. دلیل ها رو مطلق نگاه کرد، یعنی قدر متیقن از دلیل حجت کرد، لذا پیشش قاعده مختزی و مانف الجمله حجت شد. خب تو رو خدا این جنبه رو حواستونه بدید. بریم الوجه الثالث، دعو الاجماع على الاستصحاب كما على المبادی حيث قال الاستصحاب حجت. همین عبارت شیخ اعظم رو برده بود اگه یادتون باشه. لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم حصل این یقین سابق، ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيل حكم را، یه چیزی اومد که حکم رو بین ببره مانع ها املا وجب الحكم ببقاء الحكم على ما كان اولا. یعنی اگر از اجماع در بیام استصحاب شک در رافع میشد، کما که او دو تا قبلی اگر دم تمام میشد شک در رافع بود. حواستون باشه ها، ولولا القول بان الاستصحاب حجه لكان البقاء ترجيحا لاحد طرفي الممكن. ممكن چی؟ لعل باشد، لعل نباشد، لعل بماند، لعل نماند. خب لولا استصحاب حجت باشه احد طرفی الممکن را من غیر مرجع ترجیح دادیم، مگر اینکه بگیم بقایش دلیلش استصحابه. داریم یعنی از اجماع لم میگیریم ها، این دفعه خودش کار بعد
اجماع را قاعده میشه.
آره یعنی از اجماع داریم لم میگیریم میشه قاعده. وقد نقل عن غير المبادي ايضا وفيها جواب بدیم ان تحصيل الاجماع في اولا صغران اجماع نداریم، تحصيل الاجماع في مثل هذه المساله، مساله چیه؟ تعقل کن به ما له مبان مختلفه، تو مبنا با هم اختلاف داری، تو اصل امر و اصل عملی بودنش اختلاف داری، فكيف بعال بعدش في غايه الاشكال. في غايه الاشكال ولو مع الاتفاق، ولو اتفاق باشه، اما اتفاقی که اجماع مصطلح ماست که کاشف از وصل الیهم لم یصل الینا وجود نداره، فضلا اما اذا لم یکن.
اتفاق یعنی اینکه
اتفاق لغوی هم داریم، اصلا فرض کن همه هم گفتن اجه،
ولی باید اون
مبناشون در بیاد،
مبناشون یکی باشه،
مبناشون نه مبناشون باید در بیاد. وقتی ما میدونیم مبانی مختلفه، مثل که دو نفر حجت خبر واحد قبول دارن، اما یکی ابواب انسداد که ابواب انفتاح، میشه دو تا رو بریزیم رو هم بگیم وصل الیهم دلیل لم یصل الینا. اجماع حجیتش به خاطر جهله، اجماع حجیتش به خاطر لم یصل الینا. وقتی مبانیشون مختلفه، ما نحن نعلم مبانیهم، دیگه کدوم وصل الیهم دلیل لم یصل، دیگه وسوخی وجود نداره، لذا ولو مع الاتفاق به دردمون نمیخوره. این اتفاق لغوی، اما اجماع مصطلح ما چون ضابط مصطلح ما نداره، فضلا که نیست، اما اذا لم یکن، لم یکن الاتفاق کانه تامه خوندم ها درست شد، و کانه مع الخلاف من المعظم، اصلا اینجا محل اختلاف بالاییه، حيث ذهبوا الى عدم حجيه الاستصحاب مطلقا او في الجمله. دوستان في الجملهش نکته جالبی داره، في الجمله هایی که اگر تداخلاشو با هم حساب کنیم در حد یه مورچه‌ای میمونه کف کار، تداخلاشون اگه با هم حساب کنیم نه خیلی اقوال متشدد بود. و نقل الاجماع موهون جدا، لذلک بخاطر همین نکته‌ای که گفتم مبانی تازه اگه بمونه، دارم میگم نرسیم به اونجا، یک چیز کف کاری بمونه، اونم این کف کارش چیه؟ یعنی اگه خیلی محترم باشه میشه شک در رافعی که خدمت شما عارضم به قدری مختزیش قویه و به قدری شک در عروض مانعش ضعیفه که تطمئن نفسو بل بقا، که اونم دیگه معلومه ما بهش بگیم استصحاب
اصلش که حجیت داره. حالا ولو شما یه قدر متیقنی بگیرید، یه قدر متیقنی
او دیگه از باب ظن نیست، اصلا اطمینان داریم به بقایش، تعبدی نیست. ولو قیل به حجیت الاجماع لولا ذلک، لولا این اختلاف اگر این اختلاف نبود میشد از اجماع استفاده کرد. چرا؟ چون میشد بگیم لم یصل الینا وصل الیهم لم یصل، اما وقتی اختلاف بالاه نحن نعلم مبانیهم و ادلته، تمام شد. بریم دلیل بعدی، الاستدلال بالاخبار الوجه الرابع و هو العمده تو فی الباب الاخبار المستفیزه. خب روایت اول صحیحه و زراره. خب روایت رو فعلا بخونیم که وجه استدلال رو پیدا کنیم. دوستان این سعیه فقط گفتیم سعیه چون سند مشکل نداره، فقط مزمر است، مزمر بودنش هم چون ضرار است مزهر نیست. قال قلت له، خدمت حضرت عرض کردم، قلت له که حالا بله صادقین علیهم السلام احد الصادقین، الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقتان. بله چرتی میره، ما الحمدلله صاحب الچرت هم داریم. بله من خودم نمیتونم یعنی تا یه دو ساعت خیالم راحت نباشه دراز نکشم نمیخوابم، رفیق دارم سرش نرسیده به بارش رفته، دو دقیقه بعدم بیدارش کنی انگار یه خوابی رفته، که خوش به حالش، واقعا این نعمتیه. اتوجب الخفقه والخفقتان على الرجل الوضو. قال یا زراره قد تنام العين، قد تقلیله، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، اذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. خب بعضی هم بیرون این تیکرم توضیح دادن براش، گفتن به خاطر اینکه غالبا چش زودتر از بقیه حواس کار میفته.
چشم
اول چشم کار میفته، پلکم که گذار بله اولین چون چشم. قلت فان حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم، سخترش کرد. حالا اگه اومدیم و واقعا چیزی تکون خوردی متوجه نشد، بله این دیگه تو حفروتا، یعنی نعشگی کامل، هم رفته هم نرفته جانم، بله لذتی هم داره، یعنی خود این حالیه. قال لا بازم نخوابیده، حتی یستیقن انه قد نام، یک جواب، دو حتی یجی من ذالک امرون بین. خیلی خوب، و الا تا موقعی که این دو تا حتی حاصل نشده، خب فانه علی یقین من وضوعه. من نمیخوام طوری معنا کنم روایتو که فقط وجه استدلال بشه، فعلا میخوام خود روایتو معنا کنیم. این ظاهر عبارت لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه. دوباره جوابو تکرار میکنه، لا حتی یجی من ذالک امرون بین، من النوم امرون بین بیاد، و الا ان لم تستيقن ان لم یجی من ذالک امرون بین فانه علی یقین من وضوعه، یعنی یقین داره به وضوعش. ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، این رجل نباید نقض کنه یقین را، ولكنه ينقض یقین را به یقین آخر، با یه یقین دیگه یقینشو نقض کنه اشکال نداره. خب اول سندش بریم، و حاضر روایه و ان كانت مضمره الا ان ازمار الرواله، روایه لا يزر باعتبارها، اعتبار روایت مخدوش نیست، حيث كان مزمرها مثل زراره، مثل زراره ازمار کند اشکال ندارد، و هو من مالا یکاد یستفتی من غیر الامام، اون اهل فتوا گرفتن از غیر امام، با از غیر امام نیست، سی اما مع هازل احتمام. تمام شد، حالا بریم سراغ وجه استدلال. دوستان ببینید روایت جلو چشتون داشته باشید که من سه تا وجه رو بگم، عبارت رو بخونید، نمیخوای من محاکمش کنید، فقط میخوای حرف آخون بفهمید. آقا ببینید، اولا یه جمله بهتون بگم، واقعی شده قضیه اینه که این استدلال به این روایت جز با مبنای تراکم زنون و قرار نشه جور در قالبی نمیشه تو روایت درش رو آخوندم، اول سعی میکنه قالبی درش بیاره بعد با تراکم حلش میکنه، و واقعا اگر تراکمی ببینید با همین زوقی که تو مکاسب درست شده برام خیلی راحت قابل تصدیق. خلاصه حرف شیخ اینه، مجموع صدر و سیاق روایت دلالت میکنه قاعده ارتکازی و اوغلایی. ببین دو تا حتی قبل، حتی انم یستیقه، حتی یجی امر بیه فالا فانه علی یقین من وضوعه لا ینقض ابدا، این جور تعابیر نشون میده که روایت یه قاعده ارتکازی هست.
همین برای زهره ایجاد سوال شده، همین باعث میشه
مؤید همین معناه مجموع اینها. شیخ مجموعش استفاده کرده نه از تک به تکش، واقعا با مجموعش واقعا این استنباط استنباط درستی. اما حالا یکی یکی بریم جلو، یکی یکی بریم جلو. محل استدلال به روایت چیه؟ و الا فانه على يقين من وضوئه ولا الاخر ولا ينقض که دیگه تصریح رو قائل. آیا آخوند میگه ببینید یه احتمال اینه که بگیم این از اینجا تا آخرش تعلیل جواب مقدر به قرینه محذوفه و فإنه تعلیل این یه تفسیره. آخوند اگه اینطور روایت معنا کنه یه خیلی عالی، روایت داره میگه که روایت داره میگه که حضرت گفته لا حتی یستیقه لا حتی یجی امر بیه و الا از و الا حضرت داره میاد تعلیل رو توضیح میده. تعلیلش چیه؟ فانه علی یقین ولا ينقض یقین و شک کرده. علت تامه این حکمی که بهت دادم، فتوایی که بهت دادم، لا حتی یستیقه لا یجی حتی یجی امر بیه، بیه یعنی یقینی یعنی واضح، درست شد؟ چرا جواب، چرا این حکم ها رو من بهت گفتم؟ چرا سه تا دو تا حکمم بالا بهت گفتم؟ تو هی سخت درش کردی و من دست از لام بر نداشتم. فانه علی یقین. بعد نتیجهش این میشه که یک علت تامه ای داریم، اونم یه قاعده ارتکازیه عقلایی است که بر ما نحن فی تطبیق داده شد. درست شد؟ خب آخوند که در مقابل این تفسیر یه تفسیر دیگه ای داده شده، خود فإنه على یقین من وضوئه، این جواب حضرت داره فتوا میده با فإنه على یقین من وضوئه. خب اون موقع این چه جوابیه؟ استعمال خبر مقام انشاء فإنه على یقینه، یعنی مثل لا على الناصح جلبت، یعنی فبق على یقینک. شیخ به این تفسیر، شیخ گفته تکلف، آخون میگه بعیده از سیاق روایت ظهور نده. آخون میگه روایت رو یه جور دیگر میشه معنا کرد، بگیم فإنه على یقینه این جمله یه تمهید سقرا رو داره توضیح میده، داره میگه مگه نه تو هنوز یقین داشتی و هنوز چیزی یقین تو ابی نبرده، مگه نه؟ این تمهید. حالا جواب چیه؟ جواب لا ینقض. اینم چطور؟ حالا لا ینقض میشه نهی خون میشه نفی خوند.
شرطی هم معنا شده بود، شرطی هم معنا.
حالا به اونم میرسم، حالا به اونم میرسم. تا اینجا تمام شد؟ تا اینجا تمام شد. آخون میگه اینم ب... اینم ابعد از قدر. چرا؟
شاید هم نگفته چرا، شاید هم وجه ابعدیت این باشه که این رو تمهیدی معنا کردن خلاف ظاهره، یعنی قبلی حداقل اینو نداشت. این یه جمله داره هر روایت میکنه بیرون، مخصوصا دکتر خدا حرف شیخ خب بیشتر، چون آخون حرف شیخ خب قبول کرده اینجا، حرف شیخ واضح تر بود، آخون کوتاه گفته، این مجمل گفته. چون واقعا از و الا به بعد آدم احساس میکنه که حضرت داره ما رو وارد استدلال فتاوی ثلاثه سابقه میکنه، بعد تو مقام استدلالی جمله تمهید باشه اینطوری استنباط نمیشه، مخصوصا که تکرار ممل داره. یعنی ببین قبلش چجور گفته، ازن گفته لا حتی یستیقن انه و قدنا، لا حتی یجی من ذالک امر، دوباره و الا فانه و علی دوباره فان وجدان فائه، نتیجه میاد سر یه جمله تمهیدیهی که خودش تکرار جملات قبله. خب واقعا اونم و الا واقعا سیاق اینو اجازه نمیده. مفهوم شد آقا؟ همین یه تیکر جمع میکنم بعد ها، یه می خورد خورد دقیقه بگم، اول همه حرفا رو بگم عبارت بخونم بعد همه شو رو هم جمع کنم. با تقریب الاستدلال به روایه انه لا ریبه فی ظهور قوله و الا فانه و علا یقینن الاخر آخر جمله، لا ریبه شک نیست فی ظهور این قوله عرفه فی النهی عن نقض الیقین بشیئن بشک فی شی، نباید نقض یقین رو با شک نقض کنیم، نهی از نقض. اما و انه یه نکته اضافی هم داره، درسته نهی توشه اما یه چی دیگه هم داره، و انه بصدد با بیان ما هو علت الجزاء. چرا لا، چرا سه بار گفتیم لا؟ المستفاد من قوله لا فی جواب فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. چی آقا ما هو علت الجزا؟ و هو اندراج الیقین و شک فی مورد السؤال، یقین و شک باب وضوع رو مندرج کرده فی القضیه الکلیه الارتکازیه، که اون قضیه هم الغیر المختصت به بابن دون باب، وقتی قاعده کلی و عقلایی شد اختصاص به طهارت هم نداره. خب این یه معنا. معنای دوم و احتمال ان یکون الجزا هو قوله فانه على يقين، اخون میگه غیر سدیده، این خوب نیست. شیخ گفت تکلفه، این میگه غیر سدیده. چرا؟ فان الجزاء لا يصح الا باراده، موقعی جمله میتونه جزاء باشه، جزاء بودنش تمام نمیشد الا باراده لزوم العمل، یعنی وجوب بدهد على طبق یقینه. یعنی این جمله فانه على يقين من وضوء یعنی فبق على یقینك و هو الى القایته بعیدون. تمام شد، اینم احتمال دو. حالا احتمال دیگه من دعوا نمی کنم چون استظهاره، یعنی و ابعد من، بعیدتر از احتمال قبل، کون الجزاء قوله لا ينقص ادامه وقد ذکر فانه على يقين للتمهید. اون جمله فانه و علی یقین رو امام از باب مقدمه ذکر کرد، گفتم خب دیگه وجه ابعدیتش توضیح دادم تمام شد. آخر میگه این دو احتمال بعیده، همون احتمال قبل درسته. واقعا هم حتی یستیقن و حتی ینقض هم حامل تمهیدن قبل و الا، تو روایت دارم میگم هم اونا حامل تمهیدن، هم اگر قرار بود تو رو خدا جمله رو دقت کنید حرف شیخه، اگر قرار بود که روایت تعلیل تعبدی داشته باشه همون دوتا کافی بودن و الا به بعد لازم نبود. مگر و الا بخواد بگه اون علتی هم که تو دوتای، چون واقعا حتی قائیه اونجا میتونه قائیت حکم رو، بابا مگه ما آقای خسرو بگی بام نیستی، مگر ما از یه جمله حتی تعلم انه و قذر علت و لک در نمی آوردیم نونش می خوردیم، علت تعبدی تو رو خدا هر عرضم رو دقت کنید، ما با حتی قایه مگر مفهوم درست می کردیم، مفهوم درست می کردیم یا درست نمی کردیم؟ مگر قایت موضوع بود که اصل اولی قایت حکم بود نه قایت موضوع، درسته یا نه؟ واقعا هم اینجا موضوع نداره، اینجا قایت حکمه، چون لا نفی حکم کرده حتی یستایقه، واقعا حتیش قایت حکمه. ما هم که برای مفهوم گیری و علت حکم گیری بیشتر از یا حتی نیاز
نداریم.
اونجا هم دو تا حتی آورده برامون. پس چی شد که حضرت و الا را سه جمله ادامه داد؟ این باید نکته اضافی توش باشه. یه حرف شیخه، شیخ میگه لذا باید بگیم این و الا به بعد علاوه بر این که اونجا قایت تعبدی به من داد، علت تعبدی به من داد، اینجا داره اندراج تحتل قاعدت الکلیه چه درست میکنه. یعنی اگر الا را نمیداد قاعده کلیه باب وضو درست نه نه شده بود قبل الا، قاعده کلیه باب وضو درست
شده بود
با حتی، با الا به بعد داره اندراج تحت قاعده کلیه شو درست میکنه. واقعا حرف حرف قشنگیه. تو رو خدای تقریری که گفتم به این شکل بنویسید، اینم به این شکل صریح عبارت شیخ نبود، اما اون موقعی که من میگفتم حتی عبارت شیخ اینه در آوردن. درست آقا؟ خیلی خوب. وقد انقدح بما ذکرنا، حالا با این توضیحی که گفتم قد زهره من درست کردم، من این توضیح گفتم بخاطر این قد زهره جانم.
اون احتمال دوم شما فرمودید شاید یه جور دیگه بخواد گفته بشه، همون شرطیه دیگه، فإنه علی یقین من وضوئه، این چیز هست، این جزای برای شرط مقدره.
خب اینو که عرض کردم بیرو، من فکر کنم شرطی چی دیگه دارید میگید که بعدن میگمت. این رو که گفتم و الا لم یکن میاد بعد این جواز جزاش میشه. بله بله بله، اینو که همین تو تقریر کرد، من فکرم چی دیگه، آخه یه معنا دیگه، کلمه شرطی معنا دیگه ای داره، حالا اونو بعد میخواستم فکرم اون رو دارید میگید. نه اینو که تقریر کردم گفتم خودش جزائه، با اصلا عبارتم که خوندم همینطور خوندمش روایتو. وقد زهره به ما ذکرنا، وجه ظهور من توضیح دادم و حالا این توضیحاتی که عبیر رو دادم میخواستم به عنوان وجه ظهور باشه. وقد زهره به ما ذکرنا ضعف احتمال، ضعف احتمال اختصاص قضیه لا تنقض، لا تنقض نه لا ینقض داره، بالیقین و شک فی باب الوضوء جدا. مگه بگیم قضیه لا تنقض یعنی قاعده استصحاب ما که این دلیلش باشه، اینطوری بگیم بالیقین و شک فی باب الوضوء جدا، جدا جمعی ها رواب تأکید، فانه ینافیه، منافات دارد با این ظهور، با این اختصاص. چه چیزی منافات دارد؟ ظهور و تعلیل فی انه به امر ارتکازی لا تعبدی قطعا. بله خب علی شاهد دیگه هم میاره، رفتیم دیگه تو تراکم شیخ، شاهد دیگه اش روایاتی هم داریم که اختصاص به باب وضو نداره، مثل دم و رعافه، مثل صلات الان میخونی، و یعیده تعلیل الحکم بالمزیه، مزی ابقا گذشته، حتمی بودن حالت سابقه، حفظ حالت سابقه، مع الشک، خب تعلیل الحکم بالمزی مع الشک فی غیر الوضوء، فی غیر هذه الروایه به هذه القضیه، باز همین عبارت لا ینقض اومده، لا تنقض اومده، او ما یراد فی الروایه فابقى على یقینک اومده، فتأمل جیدا. جانم
یه سوال
اینجا پیش میاد
که خب این چرا
الان
اماره نباشه؟ اگر
بحث میکنیم در موردش، فعلا اول اصل دلیل رو بگیریم که اون استصحابی که ما ارکان ثلاثه اتوش گرفتیم الحکم بالبقا بمون داد و میده، وجهش رو بعد بحث کنیم، وجهش رو بعد بحث کنیم، چون خیلی هم بحث داره، کمایی که رافع مختزیش رو بعد بحث کنیم حتما، چون واقعا لسانه رافعه، لسانه رافعه، اینا رو باید بحث کنیم. هازا تا اینجا دلیل تمام شد، حالا دو تا معیده دیگه هم میاریم، دو تا معیده دیگه هم میاریم برای اینکه روایت به درد قاعده کلیه بخوره. میخواد بذارم فردا که من خسته شدم. چقدر خوندی؟
خیلی عالی.
خب الحمدلله جانم، نه واقعا بحثای سخت داریم انصافا، الان ما بذار برسیم به زمانیات، بذار برسیم به استصحاب کم مخصص، بحث داریم اینا سریعتر بریم. آره التماس
بذار اموالی کنم. یکی دیگه. باز پخش کردم.